بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یک واقعیتی خداوند مهربان در عالم برقرار فرموده که خودش در قرآن کریم از این واقعیت تعبیر میکنه به تبدل، تبدیل. یعنی جنسی رو دیگرگون کردن به کیفیت دوم. یه عنصری که عنصر اوله، این عنصر رو در یه زمان معینی تبدیلش میکنه به کیف دوم و این تبدیل هم در عالم طبیعت فراوان انجام میگیره به اراده حضرت حق و هم در عالم معنا فراوان انجام میگیره. حالا دو تبدیل رو که خودش در قرآن کریم بیان میکنه براتون من بگم، خیلی مهم. یکی این که از عنصری مثل خون، البته خونی که در درون موجود زنده است که هممونم میدونیم خون یک ماده سیال جاریه که درصد بالاییش آب، همراه با یک رنگ قرمز قابل توجه که البته ما نمیدونیم این رنگو در همون رحم مادر به خون میدن و در کارخانه وجود ما، این کارخانه تولید رنگ کجاست که اعضا رو رنگامیزی میکنه، خون رو قرمز میکنه، مو رو سیاه میکنه، مو رو طلایی میکنه، مو رو زرد میکنه، ناخون رو نقره‌ای میکنه، پوست رو گندمگون میکنه، مردمک چشم رو رنگ خاص میده، به قسمتی از چش سیفیدی میده، قسمتی رو سیاه میکنه، لبها رو قرمز میکنه، ماهیچه ها رو رنگ خاص میده. واسه ما این همه کارخونه رو نمیدونیم کجای وجودمونه و این رنگا رو چجوری تولید میکنن و بعدم هر عضوی رو رنگ مخصوص به خودش رو بهش میدن. هیچ وقت رنگ خون رو به مو نمیدن، رنگ مو رو اشتباهی به خون نمیدن، رنگ ناخون رو به ماهیچه نمیدن، رنگ زبون رو به پوست نمیدن. هر رنگی که بدن تولید میکنه کانال معینش معلوم، که از کجا بره و در کجا سر در بیاره. خون قرمز، قرمز سیر هم هست. محتویات شکمبه که هنوز هضم نشده، حالا این محتویات شکمبه یا یونجست یا جوه یا گندمه یا علف بیابانه یا یه ماده دیگه. خداوند میفرماید من، چون فقط هم کار اونه، یعنی در دنیا امکان چنین کاری برای هیچ کارخونه‌ای و استادی وجود نداره، میگه من از بین خون، یعنی یه بخشی از خون و محتویات شکمبه، یه ماده روانی رو میسازم، در میارم، یا این خون و این مواد شکمبه رو تبدیل میکنم به لبنن سائقن مریعن لشاربین، لذتن لشاربین. خون و محتویات شکمبه رو تبدیل به شیر خوشگواری که برای نوشندگان لذت بخشه میکنم، تبدیل میکنم به یه چنین جنس. حالا شیر رو نگاه بکنی، سفید، پاک، خوشمزه، دارای انواع ویتامین. الان هم ثابت شده برای دانشمندان، به مادران سفارش میکنن تا 6 ماه حتی یک قنداق هم به بچه نه، خوب نی، فقط بگذارید شیر بخور. لبنن سائقن مریعن لذتن لشاربین. این همون خون و همون محتویات شکمبه است، ولی ببینید چقدر هنرمندانه تبدیل شد. حالا شما همین خون رو با این محتویات شکمبه رو بیرون بده به کارخونه، به شیر ازش در نمید. خب این خون قرمز با اون شکمبه سبز چجوری سفید شد؟ اون خون بدمزه نفرت آور که کسی نمیخوره چجوری شیر شد؟ حالا تبدیل به شیر کرده، شیر رو میده به انسان. انسان ببینید شیر رو تبدیل به چه اموری میکنه؟ خامه، کره، پنیر، ماس، کش، سرشیر، اینا رو هم دست بشر انجام میده. این یه تبدیل که در این عالم جلو چشم انسان ها داره انجام میگیره. این که دیگه قابل شک نیست، اگه کسی بگه چه دلیلی بر این هست که عالم خدا داره، خیلی راحت آدم میتونه بگه اگه عالم خدا نداره شیر قرمز با سرگین توی شکمبه چجوری شیر شده؟ با این تناسب، با این اندازه‌گیری، با این میزون بندی، با این رنگ بندی، با این ویتامین، با این شکل، با این کیفیت، بعدم یه دونه شیره. این شیر چیه که تبدیل به روغن میشه، تبدیل به کره میشه، تبدیل به خامه میشه، تبدیل به سرشیر میشه، تبدیل به ماس میشه، تبدیل به کشت میشه، تبدیل به قرقروت میشه؟ شیره؟ اینا که همش دانایی درش دیده میشه، هنر درش دیده میشه. دانایی که کار طبیعت کر و کور نی، هنر که کار طبیعت کر و کور نی. اصل خدا این آیه رو آورده برای این که خودشو نشون بده که بله عالم خدا داره، دلیلش هم اینه که از خون و محتویات شکمبه لبن مریع لذت لشاربین در میاره. ما که اینقدر قدرت علمی داریم نمیتونیم خون و سرگین رو بدیم به یک کارخونه، از اون ور شیر دراد، از اون ور خون و سرگین باطی هم در، بس بدتر میشه. بوش اون وقت کارخونه رو ور میدارن، اصلا کارگرها در میرن. این خدا، خدا کجاست؟ خدا خودش میگه اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن بهتون نزدیکترم. کجا؟ معیت با هستی دارم. کجا؟ مگه از دسترس شما بیرونم که میگین کجا؟ مگه ناپیدام که میگین عالم خدا داره یا نداره؟ اصلا این چه سوالیه میکن؟ همه چی در پرتو نور و وجود من ظاهره. شما برای یافتن من دنبال دلیل میگردی؟ چه دلیلی از خودم بالاتر که ظهور در همه ی هستی دارم؟ یکیش همین شیر، این خون و این محتویات شکمبه دست همه تون که از شما وردارین یه لیوان شیر درست کنه. اگه نمیتونین پس فضولی بی خودی نکنین که عالم خدا داره یا نداره. و شیر رو ببین، در شیر خدا پیداست، در خودت خدا پیداست. گیتیو بر شعرا حکمت الهی، شعر می باید گو نظمه، شعر یعنی خیال بافی، ولی اینا علمه. گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. همه جا خدا پیداست. پس میگن خدا غایبه که نه، این برعکس، ما از او غایبیم. اگه او از ما غایب بود که ما نبودیم، اگر او از آسمان ها غایب بود که آسمان ها نبود. شما در قرآن ببینید میگه ان الله علا کل شیء شهید، شهید یعنی حاضر، من بر همه چیز حاضرم. نمیگه ان الله علا کل شیء غایب، میگه حاضر. امیر المؤمنین میفرماید من ایش وقت فدات بشم نمیگم، مثلا علی جان فدات بشم، فدای گفتارت بشم، فدای نهج البلاغت بگم، من اینو کمال بیادبی میدونم. یک کسی باید فدای علی بشه که بیارزه، مثل مالک اشتر. اون اگه به علی بگه فدات بشم میارزه، فدای علی هم شد، ختمشم خود امیرالمؤمنین منبر رفت، یعنی اجازه نداد به کسی بره بالای پله منبر. تو کل عمرش امیرالمؤمنین یه منبر ختم رفت، اونم برای مالک اشتر بود تو 63 سال. یعنی مرده دیگه ای لایق نبود علی براش منبر بره. مردم کوفه اومدن تو مسجد جامع، زن و بچه مالک هم اومدن، رفت بالا منبر. این منبرش البته مختصر بود چون گریه مهلتش نمیداد. اصلا هیچ واعظی تو هیچ ختمی گریه نمی کنه. دیدین که مال خودم منبر ختم بلد نیستم، اما گاهی که یه آشنای مرده رفتم واعظ اینیم با نشاط حرف زده اومده پایین رفته، تنها منبر ختمی که کوتاه شدن منبر به خاطر این بود که منبری گریه گلوگیرش، منبر ختم مالک بود که گریه به امیرالمؤمنین مهلت نمیداد. گفت مالک اگر کوه بودی استوارترین کوه بودی، اگر سنگ بودی سخت‌ترین سنگ بود. مالک من که هضمش برام مشکل، ولی گفته امیرالمومنین من نمیفهمم. خب نمیفهمم. مالک تا روز برپا شدن قیامت مادری رو سراغ ندارم مثل تو رو بذار. و برفی زد که من یه بار یه جا رو منبر گفتم یه امام جمعه باسوادی تو اون شهر بعد منبر اون خونهی که من بودم تلفن کرد، گفت آقا امشب خیلی حرف سنگینی زدی، این کجاست؟ من این همه کتاب دیدم. گفتم این 5-6 تا کتاب فلان کتابو داری؟ گفت بله. گفتم من گوشی دستم بیار فلان جای کتاب. گفت من که بختم بود. گفتم بله تو که حالا بار اولت فهمیدی و بختت برده. من 20 سال پیش این جمله رو دیدم، از اون وقت حالا بختم برده. رو منبر فرمود مالک اصل کوه نمیتونه تحمل کنه. جوانای ما باید این بشن، ارتشیای ما باید این بشن، کاسبای ما باید این گونه بشن، آخوند ما باید این گونه بشه، دانشگاهی ما باید این گونه بشه. فرمود مالک تو برای من به منزله من برای پیغمبر بود. من برای پیغمبر چه نقش و جایگاهی داشتم، تو برای من همون نقش رو داشتی. یعنی اگه من پیغمبر بودم تو علی من بود. چقدر وزن مالک؟ بعضی ها اینقدر بی وزنن که خدا تو سوره اسراء میگه قیامت لا نقیم و لهم وزن، اصلا ترازو نمیذارم که خودشونو عملشونو بکشم چون اصلا وزن ندارن. اپر کاه بدبختا سبک دارن، هیچی ندارن که من تو ترازوی قیامت بگذار. تبدیل خونه نجس نفرت آور رو با محتویات بدبوی شکمبه گاو و گوسفند و بز رو و شتر رو در قرآن میگه تبدیل به لبن سائق مه لذتن لشاربین میکنه. این خدا بعد علی میگه ما رأیت شیئا، هیچی رو ندیدم الا و رأیته قبله و معه، رأیت الله قبله و معه و بعده، مگر این که خدا رو پیش از او با او و بعد از او دیدم. یعنی همه در محاصره خدا. تو میگی چه دلیلی بر وجود خدا؟ اصلا همه در محاصره خدا، قبل از همه خدا بوده، با همه هم هست، بعد از همه هم هست. ما بیرون نیستیم از خدا که دنبالش بگردیم. کلاس هفتم بودم، تو خیابون لورزاده بود دبیرستانمون، اون وقت ها کلاس اول بود تا دوازدم. درسای جدید و من به اندازه شما خوندم، جنبیشم خیلی خوندم. کلاس هفتم بودم، این شعر رو کلاس هفتم روی ورقه خطی دیدم با جوهر بنفش نوشته شده بود. اون وقت 6 سالگی قبول میکردن کلاس اولو، فکر کنم 12 سالم بود من این شعر رو دیدم و همون روزم که دیدم حفظش کردم. خب الان نزدیک 46 سال که از اون روز میگذره. بخونم ببینم همش رو یادمه. منظورم هم فقط خط آخر راجع به این که جهان و همه چیش به نظر حکیم عارف آینه است، جز خدا در این آینه هیچی نمیدی، هیچ. همونی که بابا طاهر فرمود به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا و به صحرا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. حافظ می فرماید نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. هنو 15 سالم نشده بود که 4000 شعر حفظ بودم، شعرهای عالمانه، خیلی عالمانه. خودم هم تا حالا 20000 شعر گفتم در شکلای مختلف. سعیم کردم شعرها عالمانه باشه. حالا این شعر رو بخونم، چون ما معصوم نیستیم، گاهی خودبین میشیم و خودمون تعریف میکنیم، اما من برای تشویق شما دارم میگم. یک شبی مجنون به خلوتگاه راز با خدای خیشتن می کرد راز، کی خدا نامم تو مجردی، بهر یک لیلی دلم خون کردی. ای خدا من کم نیم از بت پرست، ای خدا من کم نیم از بت پرست، روی امیدم به درگاه تو هست. ای خدا من کم نیم از ذره ای، عاشقم بر روی آهو بره ای. ای خدا آخر طبیب من کجاست، مردم از حسرت نصیب من کجاست. فکر کنم خوندم همش. پس خطاب آمد که ای شوریده ها، هر چه میخواهی در این درگه بنام، کار لیلی نیست این کار من است، عکس خوبان روی خوبان عکس رخسار من است، هر کجا نوریست از انوار ماست، مست یا مخمور خود هوشیار ما. کجاست خدا؟ احاطه خداییم، چی رو آدرس میخواهیم؟ اصلا آدرس نداره که، موجود، حاضر، شاهد، ناظر، رقیب، رحیم، کریم، ودود، تمام عالم اسماء اوست. اللهم و اسألو که به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شعی. باز حافظ می فرماید سالها دل طلب جام جم از ما می شود، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش، از دور خدایا می کرد. خیلی خسته نشین، من یه شب یه موضوعی رو می خواستم شعر براش مثل بیارم، 300 خط شعر مثل آوردم برای اون موضوع. تو برنامه خدا بیش از 1000 شعر من الان تو ذهنمه که مثل براتون بیارم، شعرهای علمی. یه سفر باید با من باشین که 5 بعد از ظهر تو قطار بشینیم، تا فردا صبح ساعت 8 رسیدیم مشهد، من بی تکرار براتون شعر بخونم. این کار رو یه بار کردم و افرادش هم هست. 8 شب من با این آقای طاهری سوار یه ماشین فولکس شدیم، رفتیم سبزوار. از 800 تا رسیدیم سبزوار من بی تکرار شعر خوندم. این حرف خدا، تبدیل عنصری به حقیقت کیفی دیگه. خون سرگین دوتایی تبدیل شدن به شیر. خب یه تبدیل دیگه هم بگم، خاک رو در آیه شریفه میگه با بارون قاطی میکنن. آیه رو ببینید تو سوره بقره است، انزل من السماء ماء، از آسمان باران میباران. کجا میاد بارون؟ رو خاک. یه خاک یه آب دوتا، یه نور یه هوا چارت. اینا رو هم دیگه قاطی میکنم، تبدیل میکنم. فاخرج به من الثمرات، نه یک محصول. محصولات حالا شمارش نشده که از خاک چند تا محصول در میاد. علفزارها، گلزارها، بستانها، نخلستانها، انگورستانها، انارستانها، سیفیجات، سبزیجات خوردنی، داروهای گیاهی، انواع درختان میوه. اینا رو از نور و خاک و هوا و بارون تبدیل میکنم میلیون ها نوع محصول با مزه‌های مختلف، با رنگ‌های مختلف در میاد. خدا کجاست؟ پیش خودت، کنار یه گیاهه، غایب یا حاضر؟ علا کل شیء شهید حاضر. گوش ندارم من بشنوم، اگه گوش داشتم والله قسم بغل هر رویدنی که لب باغچه میشستم میشنیدم هر گیاهی که از زمین روید. وحده لا شریک له یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. این مناجات کل موجودات. خب معلوم شد تبدیل. حالا موسی بن جعفر میفرماید خدا یه جنس به شما داده، راهنمایی کرده خود شما وارد دستگاه تبدیل بشین، این جنس رو به چهار گنج تبدیلش. اگه بگی نمیشه اون وقت آیه شیر رو دوباره باید بخونیم و آیه گیاهانی که از زمین از ترکیب چهار عنصر در میاد. من به مسلمم خیلی ادب میکنم، فقط میگم از خون و سرگین شیر تبدیل میکنه، همین، چیز دیگه نمیگم. ما چقدر قدرت داریم؟ خون رو با ما مقایسه کنن، ما چقدر نیرو داریم در مقابل خون؟ چقدر نیرو داریم در مقابل محتویات شکمبه گوسفند یا گاو؟ قدرت تبدیلی ما قوی تره یا قدرت تبدیل شدن خون و سرگین؟ قابل مقایسه نیست. نیرومندترین موجود جهان از نظر معنوی و فکری انسان. امام هفتم میگه یه عنصر به شما داده، راهنمایی هم کرده اینو بیان تبدیل به چهار گنج بکنید، تا ابد هم بشینید کنار این گنج بخورید و استفاده بکنید و این گنج کم نمیاد. اما عنصری که به شما داده، بهترین، زیباترین، پرمنفعتترین، پرارزشترین، پرقیمتترین عنصره و اونم عنصر زمانه که شما اسمشو گذاشتین عمر. امام هفتم میگه این عمر 60 70 50 80 به زور 90 دیگه، خیلی زور بزنیم 100، که حالا تو این 65 میلیون نفر چند نفر به 100 میرسن و میمیرن. پیغمبر فرمود بیشتر عمر امت من بین 60 و 70، اگه 70 شدم و نمردم قاچاق در رفتم. ولی پیغمبر میگه بین 70 و 80 ملک الموت سر و کلش پیدا میشه. اما گنج اول، عنصر عمر و زمان رو به چهار گنج تبدیل کنید. گنج اول امر المعاش، دنبال مال حلال رفتن برای اداره امور زندگی دنیا. مال حلال ما گنجه، خیلی گنجه، خیلی گنجه، که پیغمبر می‌فرماید هر قدمی که یه جوان، یه پدر، یه سرپرست خانواده هر یه قدمی که برای مال حلال برمی‌داره، قدم به قدمش کل مجاهد فی سبیل الله، پاداش جهاد در سبیل الله رو به اون میگن. بعدم قیامت محاسبه ند. بعدم موسی بن جعفر میفرماد همه حلال خورای مؤمن چون همه بدن و گوشت و پوست و استخون پاکه، قیامت برای رفتن به بهش معطلی ندارن. و جنت لا یدخلها الا الطیب. یکم خیلی هم حلال خدا لذت بخش، که آدم سر سفره بشینه ببینه سر این سفره حق یتیم، حق فقیر، حق مستمر، حق مردم مملکت نی، لغمه دوزی نی، رشوه نی، اختلاس نی، مال یتیم نی، مال وارث نی، مال مظلوم نیست، مال آدمی که ساده دله نیست، حق کارگر نیست، لغمه آزاد از همه این قیدا، زحمت بازو یا زحمت هنر یا زحمت معلمیه یا زحمت مهندسیه یا زحمت کشاورزیه یا زحمت صنعت یا زحمت نوشتن، لقمه پاک نورانی آدم میخوره، نشاط در عبادتش بیشتر میشه. و خدا به داوود فرمود 60-70 سالی که لقمه حلال از سر سفرت بر میداری میخوری، من قیامت مزد برداشتن و جویدن و فرو دادن هر لقمه رم بهت میدم. تو نشستی چرا کوا خورده کیف کردی؟ خدا میگه بندم زحمت کشیده، چرا کوا لقمه لقمه کرده خورده، این مزد زحمتش هم باید بدم. گنج حضرت می‌فرماید یه چهارم عمرتون رو تبدیل به این گنج حلال بکن. لامر المعاش، الان شباب و روزا تو ایران چه دلهایی در حال سوختنه برای این که مالشونو بردن، چکشونو برگردوندن، سفتهشونو ندادن، به وعده عمل نکردن، مرد خونه ناراحت، زن خونه ناراحت، دختر دم بخت ناراحت، جوونش ناراحت، سرمایه بابا رو 10 نفر از در مغازش بردن، خوردن، فرار کردن. چه دلهایی در مال حرام آتیش میگیره و این آتیشا قیامت با خورندگان حرام چه میکنه؟ برادرانی که دستتون تو پوله، پیغمبر فرمود اگر اول گروه یکی از امت من یک قیراط و طلا فروشا میدونن، ما نمیدونن، ما کیلو و یمن و دومن بلدیم. قیراط مال ترازوهای دقیق کامپیوتری، طلا و الماس باش میسنجن. اگر در امت من یک غروب آفتاب، یک قیراط از افراد امتم حرامی رو تو خونه ببرن، تا زمانی که این یک قیراط حرام در چارچوب این خونه است، خدا صاحب خانه رو لعنت میکنه. حرام خیلی بد، خیلی بد. چقدر حرام قابل عفوه که خدا به ما بگه مثلا نصف قیراط و من یعمل مثقال ذره شرن یره، از قیراط کمترش هم شره. شما جوونا تا آخر عمرتون منبر امشب و یادتون میتونین نگرده، خدا روزیتونو میده، دنبال حرام نره. اگر کسی دنبال حرام بره، پیغمبر میگه خدا از حلالش کم میذاره. یه نفر رو مقرر کرده تا آخر اون 10 میلیون بهش برسه، این میره 1 میلیون رو عجله میکنه حرام در میاره. خدا میگه خب 1 میلیونشو که خودش در آورد، ما 9 میلیون دیگه بهش بدیم، 10 میلیون تمومه، اما 1 میلیونش دری از جهنم بروت باز. کسی خیال نکنه حرام اضافه تر از مقرری خداست، یه گرونش اضافه تر از مقرری پروردگار عالم نیست. داشتن راجع به مال حرام پیغمبر صحبت میکردن، یه کسی اومد یه دو تا بند کفش نشونه پیغمبر داد، بند کتونی، نخی، پشمی، پنبه‌ای. به رسول خدا گفت این دوتا بند و ما یه جا بلند کردیم برای کفشم، اینم مشکل داره. پیغمبر فرمود اگر بر نگردونی قیامت همین دوتا بند تبدیل به دو بند آتش میشه، به پات میبندن، هیچی هم تا خدا خداست افاد نمیتونه باب. معاف نکردن در حرام ما. یه بخش عمر موسی بن جعفر می‌فرماید یه بخش عمر رو هم تبدیل به گنج عبادت کن. نماز، روزه، انفاق، صدقه، خمس، زکات، راستگویی، مهرورزی، درستی، صداقت، امانت، عدالت، کرامت، شما این عنصر عمر رو تبدیلش کن. اگه تبدیل بکنی میمونه برات برای ابد. قسمت سوم عمر تو لزیارت سقاط ول اخوان الذین یخلصونکم فی الباطن. برو پیش مردان حق، برو پیش انسانهای مطمئن که در قلبشون با تو صاف صافن. برای چی بری پیش اونا؟ الذین یعرفونکم عیوبکم، که پیش اونا که بیشینی عیبای خودتو میفهمی، کمال اونا، خوبیای اونا رو که ببینی کمبودای خودتو حس میکنی. اونا وقتی حرف میزنن تو حرف زدن اونا عیبای خودتو میشناسی. یعرفونکم عیوب کن. حال لازم نیم ما عیب مردم رو رو در رو بگیم که آقا تو بدی، آقا تو حسودی، آقا تو متکبری، آقا تو عوضی هستی. این غلطه. امام نمیگه باهات حرف میزنن، میگه یعرفونکم. اصل ریخت و قیافشون، منششون، اخلاقشون عیبای تو رو به تو میشناسه. این هم یه بخش. یه قسمت عمرم که قسمت چهارمه دیگه چیزی هم باقی نمیمونه. حضرت میفرماید تبدیل به گنج لذت در غیر حرام میکن. عروسی شرعی برو، مسافرت شرعی برو، زیارت شرعی برو، با رفیقات 5 رو برو مشهد، 10 رو برو کربلا، 15 رو برو مکه. عروسی که حرام درش نیست اون عروسی رو برو، برو توی باغ نهار ببر، شام ببر، دوره هم بشینین، شرعی بگین و بخندین. للذاتکم فی غیر محرم، که همین خوشگذرونی رو که در غیر حرام آدمی که تو این هنر به خرج میده با نرمش، شیرینش، شما کلمه طرف خونه بوده پسر بیان فعلا عقدشون بکنیم تا برن کاراشونو بکنن عروسی بکنن. پیغمبر میفرمد تو اون مجلس با لذت، با کیف، با شیرنی، با میوه، با بگو، با بخند، کسی که باعث شد این عروس و دوماد به هم برسن از هشت در بهشت خدای درش رو مخصوص او قرار. قیامت بهش میگه تو دلال کیف دوتا جوون شدی، حالا خودت برو بهش به پاداش اون دلالی تا من خودام کیف. یه بخش عمرتونم تبدیل به این گنج بکن. عنصر زمان رو به چهار گنج برگردونید: یک، معاش حلال، دو، عبادت خدا، سه، پیش انسانهای واقعی مؤمن پاک درست کار برای شناختن عیوب خود، چهارم، گنج لذت غیر حرام. خاله این عروس و دوماد چی گیرشون؟ امیرالمومنین میفرماد من تزوج فقط احرز نصف دینه، حفظ نصف دین گیرشونه. پیغمبر میفرماد همین عروس و دوماد خوب، متدین، پاک، عروس با حجاب، دوماد مؤمن، میفرماید هر بار که هر کدوم میرن غسل میکنن بر اثر شهوت رانی حلال، هر قطر آبی که از بدنشون در غسل روی زمین میفته ثواب صدقه در راه خدا رو بهشون میدن. اینم گنج چهار. للذات کن فی غیر محرم. حالا تبدیل کردن عمر به این چهار تا گنج به نظرتون سخته؟ نه. من یه عنصر ساده عمر رو به هدایت موسی بن جعفر تبدیل به چهار گنج بکنم سخته یا لذیذه؟ که زمان رو بپردازم، چهار گنج ابدی بگیرم که هم دنیا ما آباد میکنه این چهار گنج و هم آخرت هم. ببینید هیچی هم در تبدیل عمر به این چهار تا گنج از دنیای ما کم نذاشت. تو قسمت اول بخش دنیاست، قسمت آخرم بخش دنیاست، هر دو تا بخشم در آخرت پاداش. دو تا قسمت وسط هم که بخش آخرتی. تبدیلم که در عالم یه واقعیتیه. وقتی خون و سرگین رو خدا در قرآن میگه تبدیل بش لبن مریع سائق لذتن لشاربین میکنم، به هدایت من تو نمیتونی عنصر زمان رو تبدیل به این چهار تا گنج بکنی؟ خوبم میتونی باید تبدیل به این چهار تا گنج نکنی. قیامت که وارد بشی گدا و توحیدست و فقیر، چون هیچ گنجی نداری، سهمی نداری، فرشتگان مچتو میگیرن میگن مزاحم اهل آخرت نشو، بفرما جهنم بسوزن. چوب درختان بیبر سزا خود همین است مر بیبری را. خب شما یه تصورم از زندان موسی بن جعفر من بهتون بدم. ده تا پله رو فکر کنید میریم پایین از کف زندان. میایم توی دالون منکسر، یعنی 7 و 8. این دالون 8-9 تاست، راست چپ راست چپ. میرسیم آخر دالون توی اتاق نموره، تاریک، بی در و پنجره، هیچ راهی هم نور برای تابیدن به این اتاق نداره. چند سال من عادتم همیشه به حد اقل گفتن ها 3 سال. 3 سال چند شبانه روز میشه؟ 1000 شبانه. خب شما ایشونو که 10 تا پله کف زمین بردیم کنیم، از 8 تا دالون منکسرم که بردیم تو، توی اتاق که وسط اتاقم چاله کندین، ایشونو گذاشتین تو اون چاله، دست و پاشم که تو قل و زنجیر کرد. سختگیری های دیگه تون چی بود؟ چطور 3 سال به این زندانی 5 دقیقه وقت ملاقات با زن و بچهش، با حضرت رضا، با حضرت معصومه، با بچه های کوچیکش نداد؟ مثلا این ملاقات به مملکت شما یا به حکومت شما چه ضرری؟ بله، یه دختری 14 ساله 13 ساله مثل حضرت معصومه می اومد بابا رو می دید، چه ضرری به شما؟ در غزا چرا انقدر سختگیری می کردید که در 24 ساعت یه دونه نان جو خوش به این زندانی می دادید؟ این زندانی که بیشتر روزا روزه بود، بیشترش در سجده بود، در عبادت بود، در مناجات بود، زجرای دیگه تون برای چی؟ شما کاری کردید که ما در زیارتش میخونیم یبن رسول الله، حلقه های زنجیر گوشتتو کوبیده بود و به استخوان پا لطمه زده بود، چه سودی برای شما داشت؟ بعدم این بی احترامی چه لذتی داشت که 4 تا کارگره معمولی رو بفرستید برن تای این دالون، برن تو اون گودال، بدن به عبا پیچیده رو روی یه تخت پاره بگذارن. والجنازة المنادى عليها بظل الاستغفار. اما يا ابن رسول الله، بدن شما رو که این 4 کارگر رو بردن بیرون، وقتی فهمیدن این بدن کیه، بغداد تعطیل شد، زن و مرد اومدن بدن تو با هفت کفن کفن کردن، اووردن در همین محلی که رفتید و دیدید دفن کردن. دیگه بدن شما 3 شبانه روز روی خاک بیابان نبود، دیگه بدن شما رو روی حسیر نیم سوخته نگذاشتن، میان قبر صورت شما رو روی خاک گذاشتن، اما میان اون قبر رگهای بریده رو